السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة. خدا رو شاکریم. رسیدیم به چهاردهمین جلسه با موضوع علائم ظهور، نشانه های ظهور. خب هر کنیم از این مباحثی که محضرتون تقدیم میشه مباحث گسترده ایست، جلسات متعددی رو میطلبیم. ما بنامون بر رعایت اختصار رضا بزرگوارانی که بخوان اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع داشته باشن، این موضوعات منابعی که در ضمن بحث معرفی میشه یا به کانال بشیر در پیام رسان ایتها یا بله، هر دو کانال بشیر M A حرف اول انگلیسی S M A S 110 میتونن مراجعه بکنن، اونجا مفصلتر به این مباحث پرداخته شد. و اما در رابطه با بحث نشانه های ظهور، اگر بخوام در قالب مثال به پیوند بین موضوع قبل، جلسه قبل و این موضوع برقرار کنم، بحث شرایط ظهور و علائم ظهور با این مثال شاید بشه مطلب رو بیان کرد. شما یه مبدعی دارید و یه مقصدی و یه مسیری که از مبدع شروع میشه و به مقصد منتهی میشه و در این مسیر نیازمند به تابلوهایی هستید که در مسیر شما رو کمک میکنه برای درست پیمودن مسیر. اون راه و اون راه سازی و طی مسیر میشه شرایط ظهور، اون تابلوها نشانه های ظهور. و همینجا میبینید چرا عده‌ای بیشتر علاقه‌مند به بحث شرایط ظهور به علائم ظهورن تا شرایط ظهور. بیشتر دوست دارن نشانه های ظهور گفته بشه، سفیانی، دجال، نفس زکی، همسال اینها. اما بحث شرایط ظهور خیلی مشتری نداره، چون یکی زحمت داره، یکی زحمت داره و همین غفلتی که چه بسا سبب تأخیر ظهورشون. مسیر باید طی بشه تا به مقصد برسیم. در رابطه با نشانه های ظهور یه موضوع مهمی که داریم بحث تطبیقه. فرض بکنید همین مسائلی که در سوریه پیش اومده بود، گاهی بحث سفیانی همینه، داعش هست، یا مسائلی که ما در یمن داریم گاهی بحث یمانی همینه، و مسائلی که گاهی در جامعه مطرح میشه و تطبیقاتی انجام میگیره. خب اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هدفمند نشانه هایی رو برای ظهور پیشگویی کردند. مشکلی که اینجا هست اینه که بعضا مصادیق مشابهی پیش میاد که صرفا یکی دو ویژگی از اون ویژگی های اونچه که معصوم فرمودن رو داره و ما در اثر شتاب زدگی سریع میام تطبیق میکنیم. از طرف دیگه گاهی دشمن شیطنت میکنه و مصداق سازی میکنه، مثل بس مدعیان یمانی، حتی مدعیان مهدویت و امثال اینها رو که در این زمینه داریم. لذا بحث نشانه های ظهور یه بحث مصداقی که میشه تطبیق کرد این مصداق رو بر اون چه که مقصود معصوم بوده علیه السلام، یه بحث دیگری است و یه کار فنی است. بحث تطبیق یک مورد بر اون روایاتی که ذکر شده یه کار تخصصیه، اهلش رو میطلبه. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. استاد آیتی مقاله ای دارن، اگر در اینترنت بزنید همین موضوع را، معیارهای تطبیق نشانه های ظهور در فصلنامه علمی پژوهشی مشارق موعود شماره 23 تو اینترنت بزنید میاره براتون. کتابی هم دارن ایشون تحت عنوان تأملی در نشانه های حتمی ظهور. این کتاب رو هم فایل پی دی اف یا حتی وردش رو تو اینترنت بزنید میتونید دریافت بکنید و اطلاعات و آگاهی هاتون را در رابطه و بعضن ما برخی از بزرگان را داشتیم معلصف در این زمینه دچار مشکل شدند. یعنی یه نوع شتاب زدگی صورت گرفته، در حالی که در بحث تطبیق ما همه روایات مربوط به یک نشانه رو باید ببینیم، سند و محتوا مورد دقت قرار بگیره، تمام شاخصه ها و ویژگی هایی که فرض کنید مثلا برای سفیانی ذکر شده اینا لیست بشه و در مورد یا مواردی که پیش میاد و شباهتی هست ببین آیا تمام این موارد و این شاخصه هایی که در مورد سفیانی گفته شده تو این مورد هست یا نیست. این کار فنی و تخصصی است که باید به اهلش رجوع کرد و از مراکزی که تخصصشون اینه، از مراجع بزرگوار که در این زمینه کار کردن، میتونیم کسب تکلیف بکنیم و اون منابعی هم که ذکر کردم خودمون مطالعه اون منابع و دقت در اون منابع و کمک از خدا، اگر کسی به دنبال حق باشه اخلاص داشته باشه راه رو نشونش میدن. در رابطه با نشانه های ظهور تقسیماتی داریم، بعضی از نشانه ها فاصله داره با ظهور، بهش میگن علائم بعیده دور، بعضی ها نه نزدیکه یا همزمانه بهشون میگیم علائم غریبه، بعضیشون طبیعی هن، بعضیشون معجزه هن، غیر طبیعی هن. یک تقسیم بندی رایج اینه، یه دسته از نشانه ها رو میگن نشانه های حتمی ظهور، یه دسته وسیعی تری رو میگن نشانه های غیر حتمی. نشانه های غیر حتمی فراوانه، صدها نشانه ذکر شده که نمونه های از اون رو خدمتون ذکر میکنم و بعدم فهرستوار برخی از نشانه های حتمی رو با هم مرور خواهیم کرد. و اما نشانه های غیر حتمی در روایات متعددی اشاره شده به برخی از آسیب هایی که در دوران تلخ غیبت حجت خدا هست، آسیب هایی رو فردی اجتماعی ذکر میکنن و جالب اینه امام در انتها میفرماد که فجتهد لیراک الله علی خلاف ما هم علی، توی مؤمن توی منتظر تلاش کن خلاف اون چه که در واقع تو جامعه هست باشی. بعد از برشمردن این آسیب ها نگاهتونم در بحث زور جهانی باشه، نه فقط شهر خودمون، دوره برای خودمون، کشور خودمون رو ببینیم. یعنی بعد از اینکه ده ها مورد از آسیب ها رو ذکر میکنه میفرما توی منتظر تلاش کن اینجوری نباشی، دین و ایمان خودت رو حفظ بکنی، سعی کن آلوده به اینها نباشی. مثلا مواردی که ذکر شده، ضایع نمودن نماز، برای نماز ارزش قائل نیستند، نماز میشه فر، نماز میره تو حاشیه، یا در ارزان خدمت شما آخر وقت میخونن یا گاهی میخونن گاهی نمیخونن، سریع میخونن احکامش، فرض جامعه این که نماز رو ضایع کنن خودشون ضایع میشن. گرم شدن بازار دین فروشی، دینا میدن دنیا میخرن، برای رسیدن به مقام و منزلت دنیا و گرفتن یه نقش و امثال اینا حاضرن دینشون رو، عفتشون رو، حجب و حیاشون رو معامله کنن، به دنبال خواسته های نفسانی بودن، شهوات، خوش باشن. تغییر ارزش ها، معروف ها منکر میشه، منکر ها معروف میشه. ریاست زنان، آقا مگه چه مشکلی داره که خانم ها چی کم تر دارن از آقایون؟ چرا نباید خانم ها رئیس باشن؟ جهتش اینه خدای حکیمی که انسان رو آفرید، مرد رو آفرید، زن رو آفرید، مناسب با روحیات مرد و زن و ویژگی‌هایی که هر کدوم دارن مسئولیتی رو دوششون گذاشت که انجام این مسئولیت توسط هر یک اونها رو به اون مقصد میرسونه. یکی از مهمترین مسئولیت هایی که خدا منت گذاشت و این لطف عظیم رو در حق بانوان کرد و دوششون گذاشت بحث تربیت فرزند. ببینید شما انبیا رو وقتی نگاه میکنید مادرانشون از برترین زنان روزگار خودشون بود. هر عبد صالح ای رو میبینید اول از همه بالاترین و مهمترین تأثیر را مادرش داشته، گفت مادر با یه دست گهواره رو و با یک دست دنیا رو و تاریخ رو تکون میده. نقش پشت پرده زنان یک نقش فوق‌العاده و بی‌نظیره. ما اگه زن رو از درون خانه کشیدیم بیرون و این فرزند از همون اول به مهد کودک ها و همسال اینا سپرده شد، همه جامعه مرد و زن کوچیک و بزرگ آسیب میبینن. یه رهبر خوب، یه رئیس جمهور خوب، یه وزیر خوب، یه مدیر کل خوب، یه استاندار و فروندار و بخشار خوب اونیه که مادرش او رو خوب تربیت کرده باشه. یعنی آثار و ثمرات و برکات تلاش یک مادر تمام جامعه رو در بر میگیره و غفلت از این مسئله هم سبب میشه آسیبش تمام جامعه رو در بر بگیره. لذا خانم ها اگر میدونستن خدا چه استعدادی به اونها داده و چه نقشی به اونها داده و در پرتو این نقش چه آثار و برکات مادی و معنوی دنیا به اخره میتونن داشته باشن، اشک شوق نوشتن و سراسر وجودشون میشد لبریز از شکر خدا و دشمن و شیاطین الجن و الانس. همین مسئله رو فهمیدن و به اسم دفاع از زنان بزرگترین و بیشترین آسیب رو زدن. اینکه تصویر نیمه برهنه یک خانم روی صابون، روی کارتون های نمیدونم موبایل و تلویزیون و ده ها و صد ها و هزاران وسیله دیگه که با اون جاذبه افراد بیان اون وسیله رو بخرند، یعنی زن شد یک برده و اسیر و این بزرگترین ظلمی بود که در عالم بزرگترین ظلمی هست که در حق زنان داره انجام میگیره. دروغگویی زرنگی محسوم میشه. آقا دروغ نگی اصلا شب روز نمیشه، اصلا کار جلو نمیره. تو بازار راست بگی اصلا کار جلو نمیره. زکات و خمس ضرر طلب میشه. مگه بیکارم؟ مگه خول شدم خمس و زکات بدم؟ و اگر میدونستن اون آثار و برکات فوق العاده عجیب عرض کردم حتی دنیوی جدای از معنوی و اخرویش مسابقه میدادیم. ظلم بچه ها به پدر و مادر، این از مواردی. رواج ناشکری و کفران نعمت، فقط اونی رو که نداره میبینی اونقدر نعمت ها و ابزار و امکاناتی که داره این رو همه بالا دست ها میبینن و مسابقه رفاه و تجمل برقرار میشه و این ناشکری امنیت رو از زندگی میگیره، آرامش رو و برکت رو از زندگی میگیره. فخ فروشی در لباس من توی جلسه عروسی دو بار سه بار طرف میره لباس عوض میکنه که خودشان نشون بده. بعضا تو محیط های علمی تو دانشگاه ها این آسیب دیده میشه. زنا شبیه مردا میشن، مردا شبیه زنا میشن. مساجد آراسته، قرآن ها زینت داده میشه. اما اون هدف اصلی از مسجد، هدف اصلی از قرآن، مناره های طولانی، صفها زیاد و نزدیک به هم ولی دلها از هم دوره. ربا و رشوه رواج پیدا میکنه، طلاق زیاد میشه، حدود جاری نمیشه، میشه زندان و جریمه. زندان که میشه یک مدرسه و دانشگاه برای یاد گرفتن فوتوفنهای دزدی، لیسانس دزدی میشه فوق لیسانس میشه دکترای دزدی. جریمه هم که انگیزه رو زیادتر میکنه برای دوست. ساز و آواز زیاد میشه. خب ساز و آواز که زیاد شد غیرت ها از بین میره. غیرت ها که از بین رفت عفاف و حجاب و حیا از بین میره. برای تفریح و تجارت به حج میرن و و موارد دیگری. فرمود در چنین شرایطی تو سعی کن اینجوری نباش. و کسی که در چنین فضا و شرایطی دین و ایمان خودش رو حفظ کنه و سعی کنه آلوده نشه، امام سجاد علیه السلام فرمود پاداش هزار شهید از شهدای بدر و احد را داره. و حفظ دین و ایمان در چنین شرایطی بسیار ارزشمند و قیمتی است. جوان نوجوانی که در مدرسه و دانشگاه سعی بکنه مدزده نشه، جوزده نشه، دنبال چشمم چشمی نباشه، خدای خودش و امام زمانش رو در نظر بگیره، به مقام و منزلت انبیا و اولیا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را پیدا میکنه که روایاتش رو در برخی از جلسات اشاره کردم، در کتاب غافل سالارم هستم، در پایان کتاب در قسمت زمائم یکی از زمیمه ها در رابطه با همین موضوع است. ما این نمونه بود از علائم غیر عدمی که عمده اینا اتفاق افتاده در نگاه جهانی. وقتی شما نگاه میکنید بسیاری از اینا اتفاق افتاده، اما علائم حتمی از مهمترین اونها خروج قیام صوفیانی هست و خصف در بیدا، در مقابلش قیام و خروج یمانی رو داریم، ندای آسمانی، قتل نفس زکیه و امثال اینها، امور از این قبیل که تعبیر میشه به علائم حتمی. در رابطه با صوفیانی محضرتون عرض بکنم، خب صوفیانی یک وصفه، یه شخصیست معین با خلق و خوی یزیدی، و البته افراد متعددی رو ما داشتیم در طول تاریخ، مثل خود ابو سفیان و یزید و ارزم به خدمت حجاج و متوکل و در زمان ما صدام و داعش و همسال اینا، اما ما سفیانی که به عنوان نشانه حتمی ظهور غیر از اونهاست، یه فرد خاص و معینی است که ما روایات صحیح و سند و فراوانی راجع به سفیانی داریم و نوک پیکان حمله او شیعیان و حق مداران و حق گرایان هستند. بر اساس روایات از ابتدا تا انتهای کار او حدود 15 ماه طول میکشه، 9 ماه اون کر و فر رو اون از دمتون جنگ ها و درگیری ها رو داره و 6 ماه هم حکومتی حالا تشکیل میده از منطقه شامات، که بحثای متعددی داره که در جای خودش باید دنبال بشه و قتل و غارت های متعددی داره، هموز که متوجه میشه، ظاهراً یک سیستم جاسوسی و اطلاعاتی فوق‌العاده ای داره، متوجه میشه که حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف در مدینه سپاهی گسیل میداره به سمت مدینه. خب اونجا میبینه حضرت مهدی نیست، میگن رفتن سمت مکه، اینا همه در آستانه ظهوره. خب در مدینه قتل و غارتی رو به کار میبره، میره به سمت مکه برای ارزم خدمت ردیابی حضرت و دستگیری حضرت، که در منطقه به نام بیدا بین مدینه و مکه خدای علی اعلا عذاب بر او نازل میکنه و زمین به طرز فجیع اینها رو در خود میبله. از این حقیقت تعبیر میشه به خصف، خصف در بیدا، که یک ضربه کاریست به جبهه باطل، روحیه دشمن به شدت تضعیف میشه و مؤمنان و منتظران که این آیت حق رو میبینن روحیشون تقویت میشه و ایمان و باورشون به امام زمان از جلال الله تعالی فرجه و شریف بیشتر میشه. عنایت دارید عمده علائم حتمی ظهور اینا در آستانه ظهور تحقق پیدا میکنه. ماجرای خصف در بیدا و بلایی که سر سپاه سفیان میاد شبیه ماجرای اصحاب فیل هست، که دلیل بر و نشانی است بر حقانیت آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف در این زمین. در نقطه مقابل سفیانی ما یمانی رو داریم که پرچمدار حق و جانانه به دفاع از حق قد علم میکنه و نهایتا و یارانش به حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف ملحق میشن و از یاران حضرت خواهند بود. از دیگر نشانه هایی که در رابطه با نشانه های حتمی ذکر شده، ندای آسمانی است که خصوصا بحث صوفیانی خاص و ندای آسمانی از قوی ترین نشانه های حتمی ظهورند از نظر روایاتی که در این زمینه دارن، هم کمن و هم کیفن، هم از جهت سند، هم از جهت فراوانی روایات. خب ببینید، دوران طولانی غیبت رو ما داریم. در این دوران خیلی ها به دروغ ادعای مهدویت کردن. خب اقتضای حکمت الهی اینه که حجت رو بر مؤمنان منتظران تمام بکنه و نشانه یا نشانه های قرار بده برای اینکه اینها موعود راستین رو به خوبی بفهمند و بتونن بشناسند که طبق اونچه که در روایات هست، در شب 23 ماه مبارک رمضان، شب قدر، ندایی از بین آسمان و زمین شنیده میشه که همه متوجه میشن که این ندا الهی است. سحرگاهان این ندا داده میشه و افراد رو دعوت میکنه به یاری حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف. حالا جالب اینجاست که دشمن بیکار نمیشینه. اگر حق با ظهور امام زمان به تمام معنا قد علم میکنه، باطل هم با تمام معنا قد علم میکنه و از اون ابزار و امکاناتی که در دست داره نهایت استفاده رو میکنه. حالا موضوعی را این تحت عنوان صنعت بلابیم، یه وقتی این رو در اینترنت بزنید، اطلاعاتی در این رابطه داشته باشید، خب یکی از ابزار امکاناتیه که خیلی میشه از این ابزار امکانات، از این فناوری سوء استفاده کرد، حق رو باطل نشون داد، باطل رو حق نشون داد. و از این نمونه، نمیگم الا بلا بود از این، از این نمونه کارها رو دشمن به کار میگیره، آنچنان فضا رو غبار آلود میکنه و در آخر روز ندایی داریم، ندای شیطانی که اونقدر هنرمندانه در واقع اعمال میشه، یک سری فریب میخورن و دنبال این ندا میرن، اونایی که پایه های دینی و ایمانیشون سسته. به خاطر همین میگیم یکی از مهمترین وظایف منتظران در دوران غیبت تقویت پایه های اعتقادیشون، پایه های اعتقادیشون رو باید فولادین کنن، بتون آرمه کنن، معرفت افزایی داشته باشن در این زمینه که در اون جور موارد خدای نکرده نلغزند، کوتاهی نکنن در مسیر معرفت افزایی. لذا قضیه به گونه‌ای است که زراره شخصیت بزرگی است، بیش از نیم قرن از عمرش رو در محضر امام باقر، امام صادق علیه السلام بوده. وقتی مسائلی رو در همین رابطه میشنوه، خطاب به امام صادق علیه السلام عرض میکنه: آقا جان، یا رسول الله فدایتون بشم، من در شگفتم از قضیه حضرت مهدی. چجوری میشه کسی یا کسانی به جنگ با حضرت مهدی میرن، برن با این معجزاتی که میبینن؟ مثال میزنه خسف در بیدا و ندای آسمانه. خب این از معجزاته، انسانی معجزات رو ببینه باز بره به جنگ با امام زمان، چجوری میشه؟ حضرت فرمود: ان الشیطان لا یدعهم حتی ینادی. چون فکر شیطان بیکار نشسته، شیطان با تمام ابزار و امکانات و هویت خودش قد علم میکنه. قول معروف، اون چه که تیر در چنته داره به چله کمان میگذاره. و بزرگترین مشکل هنگام ظهور اون جنگ نرم و دجل و نیرنگ جبهه باطل، جبهه استکباره، کاری میکنه که عده قرآن به دست به جنگ با امام زمان میرن. البته زمینه هایی سبب تأثیر اون میشه، یکیش دقت نکردن در حلال و حرام، در درآمدهاست. اینا باید مراقب باشیم، دقت بکنیم و مواردی که سبب میشه انسان بصیرتش بیشتر بشه، قوی تر بشه، دیده تیزبین تری پیدا بکنه. به هر حال ندای آسمانی رو داریم و همینطور قتل نفس زکیه، که نفس زکیه یعنی انسان پاک بیگناه. این عنوان رو در مورد افکار متعددی داشتیم. فرزند عبدالله محض هم گفتن نفس زکیه، یا روایاتی هم داریم بعضی دیگر از افراد. اما اون نفس زکیه‌ای که به عنوان علائم حتمیه ظهور مطرحه، نه، اون عظم خدا چیزیست که هنگام ظهور و همراه ظهور اتفاق میفته و ظاهرا نماینده حضرته که ظالمان بیرحمانه ایشون رو کنار خانه خدا، کنار کعبه، بین رکن و مقام، غریبانه و مظلومانه به شهادت میرسونند. این نمونه بود از برخ علائم حتمی ظهور که از اینا هیچ کدوم هنوز اتفاق نیفتاده. و مواردی رو داریم در این رابطه که در انتهای این بحث اشاره کنم. بحث دجال یک بحث بسیار بسیار فوق‌العاده مهمی است که در واقع یعنی همون جبهه باطل، جبهه استکبار، که دو رکن اساسی داره بحث دجال و دجل و نیرنگش. یک، باطل نشان دادن حق. دو، حق نشان دادن باطل. یعنی حق رو آنچنان تیره بتار میکنه با دروغ و دجل و نیرنگ، با تهمت و امثال اینها، که افراد کم بصیرت، ضعیف الایمان فریب میخورن. حالا قدیم با جعل روایت بود، امروز با جعل تصویر، با فتوشاپ کارایی میکنن فوق العاده. جعل صوت، جعل فیلم، بخش های مختلفی رو برش میده، اینا رو کنار هم میگذارن. آقا میگه من خود صداشو شنیدم، آقا من فیلمشو دیدم، اما غافل از اینکه اینا ساخته شده. ما در جنگ نرم و در فضای مجازی تا بخواید از این نمونه ها داریم. و عرض کنم بزرگترین مشکل هنگام ظهور جنگ نرم دشمنه، که حقیقتا باید با تمام وجود به خدا پناه برد. یه جلسه مستقلن در رابطه با دجال صحبت کردم که در همون کانال بشیر که عرض کردم و هم در پیام رسان ایتا هم بله میتونید ببینید. بحث عرضم به خدمت شما. آخرین نکته ای را که عرض میکنم اینجا اینه که آیا در زمان ما مورد یا مواردی داشتیم از نشانه ها اتفاق بیفته؟ بله، چند مورد داشتیم که یکیش رو عرض میکنم. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام که میفرماد، صحبت از کوفه بود، که علم از کوفه، میدونید عمدتا تو روایات از نجف تعبیر به ظهر کوفه، پشت کوفه یا خود کوفه تعبیر میشه، که علم از نجف فرو میرود و از شهری که آن را قم مینامند ظاهر میشه، آشکار میشه. خب مدت زمان مدیدی حوزه علمیه نجف ام القرای در واقع عالم تشیع بود، با اون برنامه هایی که صدام در واقع به هم زد این حوزه را از بین برد. و میبینیم که حوزه علمیه قم شد ام القرای عالم تشیع. از بیش از 100 کشور، بیش از 100,000 نفر طلبه، دختر و پسر، اومدن از اقصی نقاط عالم، از اروپا و آمریکا و آفریقا و شرق عالم و غرب عالم، در قم معارف دین رو یاد گرفتن. بسیاری از اینا برگشتن. گفتیم یکی از اینا شیخ زکزاکی بود که در نیجریه 10-12 میلیون نفر رو شیعه کرد. یکی از اینا سید حسن نصرالله است و ده ها و صد ها و هزاران نمونه از اینها. حوزه های علمی متعددی در کشورهای متعدد ایجاد شد که مدیریت میشه، افراد و اساتیدی میرن اونجا تدریس میکنن. فرمود در اون روایت، علم و فضیلت از قم به سراسر عالم و شرق و غرب عالم میرسه و اتمام حجت میشه. شاهدم سر این ترازه. فرمود این اتفاق نزدیک ظهور حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود. و این نقطه امید رو ما داریم که البته به شرط و شروطها اون وظایفی که بر عهده داریم مجدانه و خالصانه عمل بکنیم تا انشاءالله هر چه زودتر شاهد ظهور دادگستر جهان باشیم انشاءالله.